این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نظام ها فلسفه برنده برنده تنها در تشکیلاتی می تواند بقا یابد که نظام های آن این نگرش را حمایت کنند. اگر شما از برنده برنده حرف بزنید اما برنده بازنده عمل کنید، در جهت تحقق برنامه باخت گام برداشته و دیر یا زود کاشته خود را درو خواهید کرد. اگر مترصدید که به اهدافتان برسید و رسالت شما از ارزش‌هایتان سرچشمه گیرد، بایستی اعمال و رفتارتان را با اهداف و ارزش‌های خود همسو کنید. عدم هماهنگی سیستماتیک آنها بدان معناست که برخلاف گفته‌هایتان گام برمی‌دارید. در حقیقت شما در مقام همان مدیری هستید که از همکاری سخن می‌راند اما با طرح مسابقه به برمودا به رقابت دامن می‌زند. رقابت در بازار کار امری طبیعی است. رقابت با عملکرد سال گذشته، شرکت یا فردی که با آن هیچ گونه اتکای متقابل خاصی وجود ندارد و هیچ نیازی به همکاری نیست. در این حال اهمیت همکاری در محیط کار کمتر از اهمیت رقابت در بازار کار نیست. روح برنده برنده نمیتواند در فضای رقابت و مسابقه پایدار بماند. برای استمرار عملکرد برنده برنده باید نظام‌هایی آن را حمایت کند. به بیانی دیگر اصل برنده برنده باید بر پایه نظام‌های آموزشی، برنامه‌ریزی، ارتباطی، بودجه بندی، اطلاعاتی و پرداخت خسارت استوار باشد. در غالب مواقع مسائل زائیده نظام است و نه افراد. به بیانی دیگر اگر افراد خوب و مناسبی را در سیستم نامطلوبی به کار گمارید با نتایج نامطلوبی روبرو خواهید شد. شما باید گلهایی را که مایلید پرورش دهید آب بدهید. به مجرد اینکه افراد شیوه تفکر برنده برنده را بیاموزند، نظام‌هایی را برای ایجاد و تقویت آن به وجود می‌آورند. آنان می‌توانند موقعیت‌های رقابت‌آمیز غیر ضروری را به موقعیت‌های مشارکت‌آمیز سوق دهند و با ایجاد مؤثر تولید و ظرفیت تولید تأثیرپذیری را شدت بخشند. مدیران می‌توانند با همسو کردن نظام‌هایشان تیم‌های مرکب از افراد فوق‌العاده مفید و ثمربخش بیافرینند تا دوش به دوش یکدیگر در برابر استانداردهای خارجی کار به رقابت بپردازند. در فضاهای آموزشی نیز استادان می‌توانند نظام ارزیابی و تعیین نمره را بر اساس عملکردشان گرد و در چارچوب معیارهای از پیش تعیین شده پایه‌ریزی کنند و دانش‌پژوهان را به شیوه‌ای مفید به همکاری تشویق کنند تا برای کسب موفقیت و یادگیری یار و مددکار یکدیگر باشند. در محیط خانواده، والدین می توانند به جای رقابت ذهنشان را به همکاری با یکدیگر معطوف کنند. برای مثال می توانند در فعالیت‌ها و بازی‌های دست جمعی نظیر بولینگ هر بار امتیاز پیشین خانواده را از در این بازی ارتقا دهند و مسئولیت‌های خانه را با رعایت اصل برنده برنده به گونه‌ای تقسیم کنند که نقزدن‌های معمول رفع شده و فرصتی برای والدین فراهم شود تا تنها به کارهایی که به خوبی از عهده‌اش برمی‌آیند دست بزنند. اصل برنده برنده مسئولیت اجرای نتایج خاص در محدوده رهنمودهای روشن و منابع در دسترس را بر دوش افراد می‌گذارد و شرایطی را فراهم می‌کند که فرد در قبال اجرا و ارزیابی پیامد کار پاسخگو باشد و نتایجی را به عنوان پیامد طبیعی عمل کرد فراهم آورد. فرایندها هرگز نمیتوان برای دستیابی به رابطه برنده برنده از ابزار برنده بازنده و یا بازنده برنده بهره جست. در حقیقت شما در فرایند یک ارتباط برنده برنده ناگزیرید که برنده برنده بیاندیشید. اینک این سوال پیش می آید که چگونه می توان به راه حل برنده برنده دست یافت؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
راجر فیشر و ویلیام آوری، استادان دانشگاه هاروارد، در کتاب فوق‌العاده مفید و الهام بخش به تفاهم برسیم، کار ارزنده و فوق‌العاده‌ای را در زمینه داد و ستد به منصه عمل درآورده و آن را روش اصلی نسبت به روش موضعی نامیده‌اند. اگرچه در این کتاب از اصطلاح برنده برنده استفاده نشده است، اما روح و فلسفه این اصل در جزء جزء محتوای کتاب جلوه‌گر است. به پیشنهاد این صاحب نظران، جوهر مذاکرات اصولی و اخلاقی جدا کردن فرد از مسئله است. به بیانی دیگر، معیارها و اصول تأمین کننده منافع دو طرف باید مرکز توجه قرار گیرد و نه مقام و موقعیت ایشان. در تمام مدتی که با افراد و سازمانهای مختلف در جستجوی یافتن راه حل برنده برنده بودم، همواره به این نکته تأکید ورزیدم که تنها راه دستیابی به برد دو جانبه پیروی از روش چهار مرحله زیر است. 1. مسئله را از دیدگاه فرد دیگر ببینید. واقعا در جستجوی درک او باشید. به نکاتی اشاره کنید که از نظر ایشان مهم و ضروری است و به خوبی و یا حتی بهتر از او این نکات را توصیف کنید. 2. موارد اصلی و نکات کلیدی را بدون توجه به موقعیت‌ها شناسایی کنید. 3. مشخص کنید که کدام نتایج راه حل کاملا قابل قبولی را سبب می شود. 4. برای دستیابی به این نتایج راه حل‌های تازه و امکان پذیر را جستجو کنید. عادت‌های 5 و 6 به طور مستقیم و اجمالی به دو عنصر این فرایند اشاره می کند. از این رو در دو فصل آینده با شرح و تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در این حال در این بخش مایلم به رابطه تنگاتنگ ماهیت فراینده برنده برنده با جوهره اصل برنده برنده اشاره کنم. شما تنها از طریق فرایندهای برنده برنده می توانید به راه حل‌های برنده برنده دست یابید، چرا که ابزار کار و پایان کار یکسان است. برنده برنده تکنیک شخصیت نیست، بلکه استنباط کلی از روابط انسان هاست و از منش تمامیت وجود، بلوغ و ذهنیت فراوانی نشأت می گیرد. برنده برنده زائیده اعتماد و اطمینان است و مظهر توافق هایی است که به گونه ای مؤثر انتظارات و اعمال ما را روشن و تصریح می کند. برنده برنده تنها در پرتو حمایت و پشتیبانی مجال رشد و پیشرفت می یابد و در قالب فرایندهایی قابل دستیابی است که به تفصیل در عادتهای 5 و 6 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پیشنهادات کاربردی: 1. به ارتباط قریب الوقوعی بیاندیشید که با توسل به آن در صدد یافتن راه حل مسئله و دستیابی به توافق هستید. آنگاه بکوشید تا در این زمینه تعادل بین جسارت و ملاحظه را حفظ کنید. 2. فهرستی از موانعی را که غالباً شما را از دستیابی به اصل برنده برنده باز می‌دارد تهیه کنید. ببینید که چگونه می‌توانید در محدوده حلقه نفوذتان بعضی از این موانع را رفع کنید. 3. ارتباط خاصی را برگزینید که مایلید با بهره‌گیری از اصل برنده برنده آن را شکوفا کنید. از دریچه چشم فرد دیگری به مسائل بنگرید و احساس خود را یادداشت کنید. آنگاه فهرستوار نقطه نظرهای خود را پیرامون آن دسته از نتایجی که به برنده شدن شما می انجامد بنویسید. با این فرض که طرف مقابل مایل است با شما ارتباط برقرار کند، به او نزدیک شوید تا بدانجا که به توافق و راه حل مفید و سودمند دو جانبه ای برسید. 4. سه رابطه مهم و حیاتی زندگی خود را برشمارید. چرا احساس می کنید که حساب بانک عاطفی را که در قلب این افراد گشوده اید حفظ کرده اید؟ با چه روش های خاصی می توانید در این حساب ها پس انداز کنید؟ هر یک را با شرح و تفصیل یادداشت کنید. 5. چارچوب ذهنی خود را ژرف کاوانه بررسی کنید. آیا قالب های فکری شما بر اساس اصل برنده بازنده انسجام یافته است؟ چگونه این نوشتار ذهنی در ارتباطات شما با دیگران تأثیر می گذارد؟ آیا می توانید این چارچوب را از ریشه و بن شناسایی کنید؟ آیا این چارچوب در موقعیت های کنونی زندگیتان مفید واقع می شود؟ 6. در میان دوستان و آشنایان الگوی طرز تفکر برنده برنده را جستجو کنید. الگویی که حتی در موقعیت‌های دشوار واقعاً در جستجوی منافع دو جانبه باشد. سپس با دقت بیشتری این الگو را بررسی کرده و نکات مفید آن را بیاموزید.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
عادت 5. نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید. اصول ارتباطات ناشی از همدلی. قلب قوانینی دارد که عقل از درک آن عاجز است. پاسکال. فرض کنید که برای رفع نارسایی در بینایی خود به چشم پزشکی مراجعه می کنید و او پس از گوش کردن مختصر به سخنانتان عینکش را برداشته به شما می دهد و می گوید این عینک را امتحان کنید. 10 سال است که به خوبی برایم کار کرده است. چون عینک دیگری در خانه دارم شما می توانید از این پس از آن استفاده کنید. اما شما پس از اینکه عینک را به چشم می زنید همه چیز را بدتر از گذشته مشاهده می کنید. آنگاه با صدای بلندی می گویید وحشتناک است. هیچ چیز پیدا نیست. نمی فهمم مشکل چیست. این عینک برای من خیلی خوب کار کرده. بار دیگر آن را به چشم بزنید و بهتر بیازمایید. شما پس از اینکه بار دیگر عینک را به چشم می زنید می گویید همه چیز را تیره و تار می بینم. نمی دانم مشکل شما چیست. لطفاً کمی مثبت بیاندیشید. با اینکه مثبت میاندیشم چیزی را نمیبینم. آقا شما نمک نشناسید و قدر این همه کار و زحمت را نمیدانید. حال بگویید که اگر بار دیگر با مشکلات بینایی روبرو شدید چقدر احتمال دارد که به چنین چشم پزشکی مراجعه کنید؟ به اعتقاد من این احتمال بسیار ناچیز خواهد بود. زیرا پزشکی که قبل از تشخیص تجویز کند قابل اعتماد نیست. راستی تا چه اندازه قبل از تشخیص و شناخت مسائل دیگران دست به تجویز میزنیم و راه حل توصیه میکنیم؟ عزیزم ناراحت به نظر میرسی. مشکلت را به من بگو. سعی میکنم موقعیت تو را درک کنم. اوه مامان فکر میکنم احساس مرا احمقانه تلقی کنی. عزیزم هرگز چنین نیست. میتوانی همه چیز را با من در میان گذاری. هیچ کس در دنیا به اندازه من برای تو اهمیت قائل نیست. من تنها به فکر رفاه و آسایش تو ام. به من بگو چرا تا این حد اندوهگین هستی؟ نمیدانم. خواهش میکنم عزیزم موضوع چیست؟ حقیقت این است که دیگر مدرسه را دوست ندارم. شما با ناباوری پاسخ میدهید؟ چی؟ منظورت چیست؟ بعد از این همه زحمتی که برای تحصیل تو کشیدم این چنین از ما قدردانی میکنی؟ تحصیلات تو آینده تو را پیریزی میکند. نگاه کن به خواهرت و از او پند بگیر. ببین چقدر مدرسه را دوست دارد. توانایی های تو کمتر از او نیست. فقط کمی همت میخواهد. سخت‌تر بکوش و با دیدگاهی مثبت به درس و مدرسه بنگر. به طور کلی غالب مردم تمایل دارند که اوضاع و شرایط دیگران را بر حسب عقاید، اندیشه ها، توانایی ها و عواطف خیش بسنجند و آنگاه به داوری بنشینند. به همین دلیل بدون اینکه به گونه ای ژرف به مسائل بنگرند و واقعا آن را درک کنند، شتاب زده راه حل ارائه می کنند. اگر من بخواهم به مهمترین اصلی که درباره روابط بین انسان ها آموخته ام اشاره کنم، بی تردید خواهم گفت نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید. این اصل شاه کلید روابط مؤثر با دیگران است. منش و ارتباطات. شما همکنون مشغول خواندن کتابی هستید که من به رشته تحریر درآوردم. خواندن و نوشتن دو ابزار ارتباطی هستند. همینطور صحبت کردن و گوش کردن. با کمی تأمل ملاحظه خواهید کرد که همه روزه چقدر وقت خود را به این کارها اختصاص می دهید. توانایی در بکارگیری این اهرم‌های ارتباطی در تأثیر گذاری شما بر دیگران اهمیت بسیاری دارد. ارتباطات مهمترین فن در زندگی محسوب می شود. همه ما در تمام مدت روز به گونه‌ای با یکدیگر در ارتباطیم. حال به این پرسش پاسخ دهید. شما به طور قطع سالهایی از عمر خیش را صرف خواندن و نوشتن کرده اید. سالیان درازی را به یادگیری سخن گفتن اختصاص داده اید. اما درباره گوش کردن چقدر سعی خود را مبذول داشته اید؟ با اتکا به چه دوره آموزشی و تعلیم و تربیتی می توانید واقعا به گونه ژرف و عمیق به سخنان دیگران گوش بسپارید و همه چیز را از دریچه چشم او ببینید؟ فقط تعداد انگشت شماری از مردم فن گوش کردن را در طی دوره آموختند. به علاوه بخش عمده مواد آموزشی چنین دوره هایی شامل اخلاقیات شخصیت است که فاقد هر گونه اصول منش و رابطه است و تأثیر حیاتی در درک صحیح دیگران دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر برانید که ارتباط موثری با من برقرار کنید و بر همسر، فرزندان، همسایه و رئیس و همکار و دوستانتان تأثیر بگذارید، نخست باید از درک صحیح آغاز کنید. و درک درست تنها با توسل به تکنیک درست امکان پذیر نیست، چرا که اگر مردم احساس کنند که شما در رفتار و گفتارتان از ترفندها و تکنیک‌های مدد می‌جویید، چه بسا شما را فردی درو تلقی کنند که قصد دارید ایشان را آلت دست قرار دهید. آنان شاید در این فکر باشند که چرا چنین می‌کنید و انگیزه های شما چیست؟ به علاوه احساس عدم امنیت ایشان را وا می‌دارد که دیگر همه چیز را به شما نگویند. شاه کلید نفوذ شما بر من و دیگران شخصیت، منش و رفتار شماست و نه اینکه دیگران درباره شما چه می‌گویند و یا آنچه مایلند من درباره شما و شخصیتتان بدانم. به هنگام معاشرت با دیگران، منش شما به طوری مداوم از خلال رفتار و گفتارتان ساطع می شود. اگر با گفتاری صادقانه و خالصانه پیرامون خود را نورافشانی کنید، رفته رفته و به طور غریزی اعتمادم نسبت به شما فزونی می گیرد. اما اگر حالات و گرایش های شما به هوای بهاران شبیه باشد، یک لحظه آفتابی و سوزان، دیگر لحظه بارانی و سرد، حال طوفانی و سپس آرام، و اگر گفتارتان یک بار گزنده و یک بار دیگر نرم و دلپذیر و کردارتان در خفا و در انظار عموم متفاوت باشد، بسیار دشوار است که با شما رک و رو راست باشم و آنچه در درون است برون افکنم. حتی به رغم نیاز شدید به عشق و محبت شما، عدم احساس امنیت اجازه نمی دهد که باورها، تجارب و احساسات ظریف نهانی خود را با شما در میان گذارم، چرا که واکنش شما نسبت به اخلاص و صداقت من غیر قابل پیش بینی است. از سوی دیگر تا زبان نگشایم و احساسات درونی خود را برون نیفکنم و تا شما احساسات و اوضاع و شرایط خاص مرا درک نکنید، پند و اندرزتان تنها اتلاف وقت خواهد بود. آنچه میگویید خوب و صحیح و دلپذیر است، اما با وضعیت من هرگز جور و سازگار نیست. ممکن است بگویید که برایتان اهمیت دارم و قدر مرا نیک میدانید، اما چگونه میتوان بدون درک کسی از وی قدردانی کرد؟ آنچه من از شما میستانم کلمات و عبارات هست و دیگر هیچ، و اعتماد بر کلمات برایم ممکن نیست. اگر احساس کنم که مرا تحت تأثیر قرار می دهید، حتی اگر سخنانتان را مهم و قابل توجه بیابم، سخت برآشفته می شوم و موضع تدافعی می گیرم. شاید هم احساس گناه و ترس سراسر وجودم را فرا گیرد. به هر حال تنها زمانی نصایح شما بر من تأثیر خواهد گذاشت که شما نیز تحت تأثیر خصوصیات منحصر به فرد من قرار گیرید. بنابراین، تنها با توسل به فن و تکنیک نمیتوان بر دیگری تأثیر گذارد، بلکه نخست باید فنون گوش کردن توأم با همدلی را بر پایه منش به گونه‌ای به کار برد که الهام بخش اعتماد و یکرنگی باشد. در حقیقت شما قبل از هر چیز باید در بانک عاطفی قلب‌های دیگران حساب باز کنید و هر روز بر موجودی آن بیفزایید تا بتوانید بین قلب‌ها به تجارت عشق بپردازید. گوش کردن ناشی از همدلی. رعایت اصل نخست بخواهید بفهمید، ما مستلزم تغییر ژرف و عمیقی در برداشت و نگرش شماست. اغلب مردم با نیت پاسخ دادن به سخنان دیگران گوش می کنند و نه اینکه قصد درک آن را داشته باشند. به بیان دیگر یا حرف می زنند و یا خود را برای حرف زدن آماده می کنند. در حقیقت سخنان فرد دیگر را پس از عبور از فیلترهای ذهنیشان دریافت می کنند و آنگاه می کشند بر حسب سلیقه و بینش شخصی خود آن را تفسیر و توجیه کرده و با ذکر عباراتی نظیر آنچه در ذهن می آید سناریوی زندگی خود را به اوضاع و شرایط طرف مقابل تحمیل کنند. دقیقا می دانم که چه احساسی دارید. من هم با این مسئله روبرو بودم. اجازه دهید تجربه خود را با شما در میان گذارم. اگر با هر کسی، پسر، دختر، همسر، همکار، مشکلی داشته باشند، بر این باورند که آن فرد درک درستی از قضیه ندارد. روزی فردی به من گفت، ابداً فرزندم را درک نمی کنم. او دیگر به حرفهای من گوش نمی کند. پاسخ دادم، اجازه دهید گفتارتان را تکرار کنم. شما حرفهای پسرتان را به این دلیل نمی فهمید که او به سخنان شما گوش نمی کند. گفت صحیح است. گفتم یک بار دیگر تکرار می کنم. شما حرفهای پسرتان را نمی فهمید. چرا که او به سخنان شما گوش نمی کند. شساب زده پاسخ داد کاملا درست است. گفتم به اعتقاد من بر شماست که در مقام درک دیگران باید به سخنانشان گوش کنید. اندکی به فکر فرو رفت و در حالی که دست و پایش را گم کرده بود گفت من واقعا او را درک می کنم و می دانم که با چه شرایطی روبروست. خودم هم این مراحل را گذرانده ام. فقط نمی فهمم که چرا به حرفای من گوش نمی کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com